الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله المنتظر أرواحنا فداه ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. همانطور که اطلاع پیدا کردید جناب مستطاب حجت الاسلام و المسلمین آقای دوانی که از دوستان سابق ما در مجله مکتب اسلام بود دار فانی رو ودا گفت. ایشون تمام تواریخ مکتب اسلام رو او می نوشت. مردی بود محقق در تاریخ و از مزایای او پشتکار بسیار شدیدش بود، مرتب مشغول نوشتن بود و تاریخچه انقلاب رو در 20 جلد در 15 جلد نوشت و خیلی از این قبیل کتاب ها حالات علمای شیعه از صدر اول تا به امروز رو مشغول بود که در مکتب اسلام می نوشت و بعد تکمیل کرد و مردی بود بسیار پشتکاردار و خدوم نسبت به عالم اسلام از طریق تحقیق در تاریخ اسلام. برای آمرزش و شادی روح او و تسلی خاطر بازموندگانش که فرزندان لایقی هم داره در پست های مختلف جمهوری اسلامی فعالیت دارن، برای شادی روح او همه با هم یک حمد و سوره با یک صلوات بخوانیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، یاق معبود و یاق اهدنا صراط الذین انعمت علیهم غیر المغضوب علیهم ولا الضالین. بسم الله الرحمن الرحیم، قل هو الله احد الله الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. و اما حدیث اخلاقی امروز در ادامه بحث های مربوط به آداب معاشرت اسلامی بر اساس جلد 8 وسائل الشیعه، حدیث 1 باب 87، این حدیث از پیغمبر گرامی اسلام است. روایت معاویه ابن عمار از امام صادق از پیغمبر اکرم نقل می کند. ببخشید، حدیث 1 باب 88، نه 87، 88. عن عبید الله الوصافی عن ابی جعفر علیه السلام قال قال رسول الله، حدیث نبویه، ما آمن بی من بات شبعان و جاره جایع. در این حدیث 2 جمله است. جمله اول، کسی که شب سیر بخوابد و همسایش گرسنه باشد به من که پیغمبر اسلامم ایمان نیاورده است. جمله دوم، و ما من اهل قریه یبیت فیهم جایع ینظر الله الیهم یوم القیامه. هر شهری، هر آبادی که یک نفر گرسنه شب در اونجا سر به بستر بگذارد و اهل اون آبادی با خبر باشند و کمک نکنند، خدا روز قیامت نظر لطفش را به اهل اون آبادی نخواهد کرد. چقدر دقیق احکام اسلام. ملاحظه کنید اگر این دو جمله عملی بشود، واقعا هر کسی در برابر همسایش احساس مسئولیت کند، یه تقسیم مسئولیت جالبی میشه. همیشه در کنار یک همسایه فقیر، غالبا یه همسایه غنی هست. اگر تقسیم بشه، هر کس مراقب همسایش، من مراقب همسایه هم، شما مراقب همسایش، آقا مراقب همسایش، یه تقسیم مسئولیت میشه، همه اداره میشن. یا اهل یک شهر در مقابل گرسنگان شهرشون احساس مسئولیت کنن، اهل این آبادی، اهل اون ده، اهل اون قصبه، اهل اون شهر، اهل این محله، تقسیم میشه، بار همش بر دوش یه نفر نمیفته، هر کسی مسئولیت یک نفر به عهده میگیرد. سبب میشه مشکل همه حل بشه از راه تقسیم مسئولیت ها. دیگه مجبور نمیشویم بگیم باید دولت اینا رو جمع آوری کنه، چنین چنان، اون وظیفه ای داره، بایدم بکنه. اما این راه یه راه طبیعیه، بسیار ساده است. ما آمن بی عبد یبیت و شبعان و جاره جایع. به من که پیغمبر اسلامم ایمان نیاورده. ایمان فقط عقیده نیست، ایمان عقیده و عمل است. یه روایت جالبی داریم، راوی سوال کرد، ظاهرا از امام صادق علیه السلام است، که از ایمان و عقیدتون او عمل، او عقیدتون و عمل. امام در جواب فرمود الایمان و عمل کله، تمام ایمان عمله، عمل نباشد ایمان، ایمان دروغینه. من اگر ایمان داشته باشم این زهر در این ظرف زهره نمیخورم، اگر عملم موافق نبود معلوم میشه یقین ندارم. الایمان عمل کله. این معنی رأفت اسلامیه، این معنی احساس مسئولیت اسلامیه، این معنی جامعه نمونه است که یه گرسنه نداره. از روایات استفاده می شود که در کل جامعه اسلامی گرسنه نباید باشه، یه برهنه نباید باشه. این حدیث رو در جلد ششم وسائل در باب زکات نقل کرده است که اگر مردم اداء زکات می کردن فقیری و برهنه ای پیدا نمی شد. و ان الناس لما مفتقروا و ما جاؤوا الا بالذنوب الاغنیاء. ان الناس مفتقروا، فقیران فقیر نشدند، ولا جاؤوا، گرسنگان گرسنه نشدند، الا بالذنوب الاغنیاء. ذنوبی نباشه نه گرسنه ای نه برهنه ای. در همین باب 88 یه حدیث عبرت انگیزی هم هست در باره حضرت یعقوب که در روایات به تعبیرات مختلف آمده و آن این است: اگر یعقوب به فراق یوسف مبتلا شد، اونقدر گریه کرد که چشمانش سفید شد، به خاطر یه ترک اولاد بود. غذای خوبی تهیه کرده بودم، در همسایگی اونها مرد روزداری بود، چیزی برای افطار نداشت، غافل از همسایه شدم. خداوند این پدر رو ده ها سال شاید به فراق یوسفش مبتلا کرد، اونقدر گریه کرد که چشمانش نابینا شد. در اون موقع که بنیامین رو هم ازش گرفتن موقتا، به درگاه خدا ناله کرد: خداوندا، یوسفم رفت، بنیامینم رفت، چشمانم نابینا شد. خطاب آمد: یادت هست اون غذای خوب و تهیه کرده بودی؟ و اون همسایه روزدار گرسنه را فراموش کردی؟ اینا در مقابل اونه. بعضی روایات اومده دم در فقیر آمد، بعضی همسایه، بعضی داره الا جنبهی در کنارش بود. از کردم روایات مختلف نقل شده در این زمینه. حالا اجازه بدید من این بحث رو تمامش کنم. این ترک اولاها در باره کسانی که علم و آگاهی بیشتر و موقعیت بالاتری دارند یه مسئله مهمه. ما چه کار کرده یعقوب اینطوری؟ هرچی مقام بالاتر بره، علم بالاتر بره، آگاهی بیشتر بشه، مسئولیت سنگین‌تره. گاهی یه کاری که برای من ممکن است عبادت باشه، برای او سیئات باشه. حسنات الابرار سیئات المقربین میشه. من اگر یه نمازی بخوانم، گوشه هایی از این نماز حضور قلب داشته باشم، حسناته. اما امام پیغمبر یه نماز بخوانه، یه گوشش بدون حضور قلب باشه، سیئاته. این نمازی که حسن ایمنه سیئه اوست، سیعه نسبی، نه گناه مطلق، به معصیتی که منافات با اسمت داره. ما اینا رو سیعات نسبی میگیم، نامشو ترک اولا میذاریم. نماز حضور قلبم بوده، اما 50% برای من خیلی خوبه، برای اون نه، 99% هم کافی نیست. ترک اولا که میگه معنیش اینه، یعنی کار خوبی کرده ولی از اون بهتر رو رها کرده، کار خوبی کرده از اون بهتر رو رها کرده. بعضی آخران میکنه اگه ترک اولا به امام پیغمبری نسبت دادیم بده. ترک اولا یعنی خوب و اجا آورده، خوبتر رو رها کرده، نه این از کار خلافی کرده باشه. ملاحظه میکنی چطور سخت در باره یه پیغمبر گرفتن؟ همش خیال نکنیم واجبات و محرماتی. حدیثی داریم یه نفر از دوستان علی علیه السلام وارد با اون حضرت شد، حضرت روی کرسی نشسته بود، یکی هم برای اون گذاشته بودن، آمد بنشین روی کرسی، افتاد سر شکست. حضرت فرمود: فهمیده چرا اینطور شد؟ پس کرد نه. فرمود: بسم الله نگفتی موقع نشستم. ترک یک اولا انسان سرش ممکنه بشکنه. خب آدمی بوده، مقاماتی داشته، شخصیتی بوده، باید رعایت این مسائل کنیم، حواسمون جمع باشه، همش واجبات محرمات نیستا. یه چیزهای دیگه هم در ماورا اینها هست که باید اینها را رعایت کنیم. اگر رعایت نکنیم مشکل فراوانه. بله میگن گرسنگی موضوعیت داره یا به عنوان یه مصداق و مثاله؟ قطعا به عنوان یه مصداق و مثاله، نه به عنوان این که یه موضوعیت داره. برهنگی نه، دارو میخواد، سخت مریضه داره میمیره، دارو نه، لباس نه، فقط غذا. این نیست، مراد شمول نیاز هاست. مطالب دیگری هم داشتم، انشاءالله در روز آخر درس انشاءالله صحبت میکنیم. من فکر کردم هفته آینده رو ما عذری نداریم که چیزیشو تعطیل کنیم، چون یک شنبه اول ماه پره. بنابراین ما اگر تا چهارشنبه هم بخونیم، پنجشنبه، جمعه، شنبه، سه روز به ماه محرم مونده، در واقع درس رو تعطیل کردیم. هر کسی بخواهد مسافرتی کنه در این سه روز، تا آمریکا هم برای تبلیغات میتونه بره. بعد کارهای جنبی هم انشاءالله سه روز انجام میده. شما آدم های زرنگی هستید و وارد و آگاه. خب بگذرم بریم سراغ مسئله بیستم. و اما مسئله بیستم از مسائل مربوط به استطاعت حج. متن عبارت امام قدس سره در مسئله بیستم میخوانم، کوتاه. امام در تحریر الوسیله در مسئله بیستم استطاعت برای حج میفرماید: لو شک فی انما له، شک کنه که اموالش، وصل الى حد الاستطاعه، به اندازه استطاعت رسیده یا نه، او علم مقداره، میدونه چقدر مال داره اما هزینه حج نمیدونه چقدره، او علم مقداره یعنی مقدار مالشو، و شک فی مقدار مصرف الحج، هزینه حج، و انه یکفیه، آیا این مالی که داره به اندازه هزینه هست یا نه، یجب علیه الفحص علی احوات، یجب علیه الفحص علی احوات. من مثال بزنم براتون، نمیدونه چقدر پول اضافی داره، آیا 2 میلیونه، 1 میلیونه، اگه 2 میلیون اضافی باشه هزینه حج رو داره. میگه حالا من چیکار دارم برم حساب کنم، دفاترمو نگاه بکنم، تحقیق کنم ببینم 2 میلیون اضافی دارم یا نه. آدم چرا برای خودش تکلیف درست کنه؟ اصل براءت است و استصحاب عدم استطاعت است و استصحاب با اون گردن کلفتی، اصل براءت با اون هیمنه. خب میگه تو هنوز شرط برات حاصل نشده، لازم نی تفحصم کنی. آیا اینطوریه؟ مثال دوم این است، میدونم 2 میلیون تومان دارم اما چقدر هزینه حج، تلفن بزنم سوال کنم امسال پول حج و نام نویسی چقدره. میگم چی کار دارم من سوال کنم، انشاءالله به اندازه هزینه حج نیست، استصحاب عدم، اصالت البراءه. آیا در این جاها فحص لازمه یا فحص لازم نیست؟ این مسئله مهمیه. در ابواب دیگر هم سرایت داره. من 5 باب دیگر از فقه رو هم به عنوان مثال برای شما عرض میکنم تا بدونید این مسئله شک در موضوع و فحص که مسئله مبتلا به است در تمام فقه. باب دیگر باب خمس. من به حساب کتاب دفاتر مراجعه نکردم که امسال سودی کردم یا نکردم. میگم چه کار دارم برم حساب کتاب بکنم؟ انشاءالله سودی نبوده و از خمس نیست. خمس مال درآمده. تا فحص نکنم نمیفهمم درآمد اضافی داشتم یا نه. میگم فحص نمی کنم، تکلیف برای خودم درست نمی کنم، پس خمس نداره. آیا این کار درسته؟ باب دیگر زکات. نمیدونم گندم امسال ما حد نصاب بود یا نبود. میگم چیکار دارم وزنش بکنم؟ کار برای خودم درست کنم؟ اصل این است که به حد نصاب نرسیده، اصالت البراءه استصحاب العدم جاری می شود و فصل لازم نی. بنابراین زکات بی زکات. آیا درست این مسئله؟ مثال سوم، مرعه. نمی داند عادت شده یا نه، یا عادت بوده نمیدونه پاک شده یا نه که غسل کند و نماز بخوانه. شروع عادت رو نمیدانه یا نقاء رو نمیدانه. میتواند یه فحصی بکند و تکلیفش یه سره بشه، غسل بکنه نکنه، روزه بگیره نگیره. میگه چی کار داری؟ قبلا که عادت نبودیم استصحاب عدم میکنیم. اجازه بدید. یا مثلا قبلا عادت بودم، اصل این است که پاک نشدم. اینا شبهات موضوعیه است که نیاز به فحص داره. آیا فحص بکنیم یا نکنیم؟ مثال دیگر، کسی نذری کرده. چهارمی، نذری کرده، نمیدانه نذرش حاصل شده. من نذر کرده ام اگر فلانی صحیح و سالم از سفر بیاد یه گوسفندی قربانی کنم. حالا نمیدونم اومده یا نه. آیا فحص بکنم؟ یه تلفن بردارم بکنم آقای فلان کس آمد یا نه؟ بگم نه، یه تلفنم نمی کنم. چرا تکلیف برای خودم درست کنم؟ اصل این است که هنوز نیامده، پس عمل به نظر لازم نیست. بلوغ هم همینطوره، منتها بلوغ چون قبلش تکلیف نداره من عمدن مثال نزدم. بچه‌ای بگه من علامتامو نگاه نمی کنم، چرا نگاه بکنم تکلیف برای خودم درست کنم؟ بله، نگاه نمی کنه به علامت ها. اجازه بدید. مثال پنجم، مثال خیلی داره، دینه. مثال خوبیه. من نمیدارم به زید بده کارم یا نه. تو دفتر بدهیام نوشتم، آیا مراجعه به دفترم بکنم ببینم بدهی دارم یا نه؟ اصل براعته. چرا تکلیف برای خودم درست کنم و مراجعه کنم؟ غیر از بحث استطاعت که دو تا مثال تو بحث استطاعت بود، این 5 تا رو من اضافه کردم منحصر به اینا نیست. قاعده کلی، آیا در شبهات موضوعیه در اونجایی که شک در اصول شرط واجب داریم، تکرار میکنم، در اونجایی که شک در اصول شرط واجب داریم، آیا فصل لازم است؟ فصل کنیم و ببینیم شرط حاصله پس مشروط واجبه. همه شبهات موضعی نیست، اونجایی که شک در اصول شرط واجب کنیم، مثالایی که گفتم همش از قبیل شک در شرط بود، آیا واجب است یا نه. خب خیلی محل ابتلاعه همه جا. مرحوم سید در عروه این رو در مسئله 21 عنوان کرده و محشینم اختلاف نظر در این مسئله دارند و از مسائلی است که اخیراً تقریبا از عروه به بعد کمتر در کتب قدما متأخرین کمتر سراغ این مسئله رفتن، به طور جدی از عروت الوثقا شروع شده و محشین که هر کدام نظری دارن. خود مرحوم سید در عروه ببینیم چه میگه. این بزرگوار وقتی که وارد این مسئله میشود میگه فیه وجهان، در این مسئله دو وجه، احوتهما وجوب الفحص، احوت وجوب فحصه. البته در همین مسئله حج ایشون متعرض شده، میگه احوت وجوب حج فحصه و به دنبالش هم باید حج واجب شده حج رو به جا بیاره. محشین اختلاف کردن، مرحوم آیت الله خویی ایشون میگه نه فحص لازم نیست، چرا فحص کنیم. بیانی هم داره، بیان ایشون هم بگیم ولو قبل از ورود در ادله است. ایشون میگه کلمه فحص تو روایات ما نداریم، شما یه روایت پیدا کنید که کلمه فحص رو داشته باشه، ما بیایم بگیم صدق فحص میکنه صدق فحص نمیکنه، فحص واجبه فحص واجب نیست، اصلا کلمه فحص نداریم. پس چی داریم؟ ماییم و اطلاقات براعت، ماییم و اطلاقات استصحاب. شک داری؟ اعتنا نکن. شک داری؟ براعت در شبهات موضوعیه. اگر حالت سابقه داشته باشد استصحاب، اگر حالت سابقه نداشته باشد براعت. فعلا هزا تکلیف ما روشنه، هیچ کدام اینا فصل لازم نیست. حتی بعضی های مثالی درباره روزه زدن، میگن شخصی هست و در یه نقطه نشسته که میتواند طلوع فجر رو ببینه، بیابانی صحراییست پشت بامیست، سرشو بلند نمی کنه، سر رو میندازه زیر شروع میکنه به غذا خوردن. بابا یه نگاه بالا کن طلوع فجر. میگه چرا تکلیف برای خودمون درست کنیم؟ چرا؟ چرا عاقل کند کاری که بازارت پشیمانی؟ بعضی ها تا اینجاش هم گویا گفتن. بنابراین مسئله مبتلابه و مسئله که مسئله محل خلافه. حق در این مسئله چیست؟ حق در این مسئله تفصیله. در دو جا ما معتقدیم به وجوب فحص در موضوعات، در دو جا. خوب دقت کنید، اول اونجایی که طبیعت موضوع طبیعتی است که بدون فحص آشکار نمیشه، مثلا نصاب زکات طبیعتش این است تا نکشی معلوم نمیشه، درآمد ارباح مکاسب تا حساب کتاب نکنی معلوم نمیشه، استطاعت و عدم استطاعت تا حساب کتاب نکنی روشن نمیشه. بدهکاری تا به دفتر مراجعه نکنی معلوم نمیشه. گاهی طبیعت موضوع طبیعتی است که بدون فصل خودشو نشون نمیده. چشمم هم بذارم فصلم نکنم. این یه جا که فصل واجبه دلیل داریم، چهار تا دلیل میاریم. دوم، اونجایی که فصلش خیلی ساده و آسانه، مثل همون طلوع فجر، سرش بلند کنه معلوم میشه. از مرحوم حاج شیخ آیت الله حائری تعبیری نقل میکنن که اونجایی که علمش تو آستینشه، یعنی آماده است. در جاهایی که علم در آستین است و با یه نگاه مختصر و یه فحص کوچک معلوم میشه، این جا هم فحص واجبه. من یه تلفن بکنم ببینم برادرم سالم از سفر آمده یا نه، نظرم ادا شده یا نه، ادا کنم دیگه. با یه تلفن تحقیق کن، دفتر رو باز کنم نگاه کنم بدهکارم یا نه، سرمون بالا کنم ببینم طلوع فجر شده یا نشده و امثال زالک. اونجایی که علم در آستینه یا اونجایی که در آستین نیست اما طبیعت موضوع ایجاب میکند که انسان فحص کنه، بدون فحص خودشو نشان نمیده. در غیر اینجا نه. نه خیر اینطور نیست، اینطور نیست، نه خیر اینطوری نیست. خیلی از شبهات موضوعی است که نه علمش در آستینه نه طبیعتش چنینه. مثلا شما نمیدانید این آب از کر افتاده یا نه، این کار آسانی نیست. بکشیم ببینیم از اون 1200 رتل عراقی، خب این کار سنگینیه، کار آسانی نیست. ما آب رو وزن کنیم ببینیم چین شده. بله، در اونجا عصر جاری میکنیم. بله، در اونجا فصل لازم نیست بکنیم. یا مثلا من یه نقطه قرمزی رو دستم پیدا شده، نمیدونم خون یا نه. بعضی از وسواسی ها یا شبه وسواسی ها، گاهی خود ما هم این ذره‌بینی داریم، نگاه میکنیم زیر ذره‌بین هست یا نه، تو روشنایی. آقا شما بیا یه نگاهی بکن. خب معطلی داره، علمش تو آستین نیست. گاهی اینطوریه. یا مثلا زنیست نمیدونه باردار یا نه، بره سونوگرافی بکند، اینا که علمش تو آستین نیست. علا کل حال، پس تفصیل قائلیم بین این دو مورد و سایه ما. دلیل ما، من دلیل اولش رو بگم، سه دلیل دیگرش میمانه برای روز شنبه انشاءالله. دلیل اول، انصراف اطلاق شک است از اینجاها. این ادله که من میگم بعضیش در هر دو صورت میاد، بعضیش در یکی از دو صورت میاد، اشکال به من نکنید. این که گفت لا تنقض الیقین به شک، این شک نیست که سرت انداختی پایین شک میکنی، شک نیست، منصرف از این شک، سرت بکن بالا ببین طلوع فجر شده یا نه. شکی که در لا تنقض الیقین به شکه، از یه چنین شک علکی منصرفه. یا من شک دارم بدهکارم یا نه، دفتر رو باز کنم میفهمم، بگم لا تنقض الیقین به شک، این شک در لا تنقض وارد نیست. و هاکذا در اطلاقات ادله براءت هم داخل نیست. رفع ما لا یعلمون، این ما لا یعلمونه، من سرم بالا نمی کنم، دفترم باز نمی کنم، ما لا یعلمون نیست. پس این که بعضی از بزرگان محشینه قاره رو گفتن یا علم یا شک، بین هما هیچی نیست، یا علم یا شک بین هما هیچی نیست، قبول دارم یا علم یا شک بین هما هیچی نیست، اما شکی که موضوعه منصرف از این شک آبکیه. قبول داریم که بین علم و شک ثالثی نیست، اما شکی که موضوع ادله است این شک هم شامل میشه؟ نه، بنابراین اصلا صدق شک نمی کنه، یعنی شکی که موضوع ادله است انصرافه. این یه دلیل، بقیه ادله انشاءالله برای شنبه. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.